ساعت 10 شب در ایران است. این صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا است. شبانگاه 26 آذر ماه 1393 در ایران 17 دسامبر سال 2014 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام شنوندگان عزیز، باراک اوباما و راول کاسترو رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا همزمان اعلام کردند که روند عادی سازی روابط دو کشور را آغاز کردند. آقای اوباما گفت که سیاست در انزوا قرار دادن کوبا در 50 سال گذشته مؤثر نبوده و زمان در پیش گرفتن رویه تازه‌ای در قبال این کشور فرا رسیده است. اوباما افزود که از کنگره خواهد خواست تا تحریم‌های کوبا را لغو کند. آقای اوباما همچنین گفت انتظار دارد که کوبا به اصلاحات اقتصادی و حقوق بشری در این کشور دست زند. اوباما از واتیکان به خاطر کمک به انجام مذاکرات عادی سازی روابط با کوبا تشکر کرد. کوبا ساعتی پیشتر آلن گروس، شهروند آمریکایی متهم به جاسوسی را پس از 5 سال حبس آزاد کرده بود و همزمان 3 زندانی کوبایی نیز در آمریکا آزاد شده بودند. رئیس ستاد ارتش پاکستان ژنرال راحل شریف روز چهارشنبه به کابل رفت و با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفتگو کرد. او پس از این دیدار در بیانیه گفت زمان آن رسیده که دو کشور با صداقت و اتخاذ اقدامات مشترک مؤثر با تروریسم و افرادگری مقابله کنند. سفر رئیس ستاد ارتش پاکستان به کابل یک روز پس از حمله طالبان پاکستان به یک مدرسه در پیشاور و کشتن 148 نفر اکثرا از دانش آموزان انجام شد. رئیس آژانس اطلاعات ارتش پاکستان هم ژنرال راحل شریف را همراهی می کند و قرار است با ژنرال جان کمپل فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان نیز دیدار کنند. همزمان با گفتگوی نمایندگان ایران و گروه 5+1 در ژنو، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تهران گفت مذاکرات هسته اخیر در فضای مناسبی دنبال شده و قدم‌های خوبی برای رسیدن به تفاهم برداشته شده است. مذاکرات هسته‌ای در سطح معاونان وزیران خارجه ایران و گروه 5+1 از صبح روز چهارشنبه در ژنو سوئیس ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، ایران نفت خامش را برای تحویل در ماه ژانویه با تخفیف زیادی به مشتریان آسیایی می فروشد. بر اساس این گزارش، شرکت ملی نفت ایران به پیروی از عربستان برای حفظ سهم بازار نفتش 1.80 دلار در هر بشکه به مشتریان آسیایی خود تخفیف می دهد. به گزارش بلومبرگ این میزان تخفیف در 14 سال گذشته بی سابقه بوده است. بلومبرگ خبر خود را به نقل از 4 منبع آگاه گزارش داده است و میگوید که مسئولان در شرکت ملی نفت ایران از تایید یا تکذیب آن خودداری کردند. پیشمرگه‌های کرد عراق عملیات بزرگی را با پشتیبانی حملات هوایی ائتلاف برای پس گرفتن شهر سنجار در شمال عراق از نیروهای داعش آغاز کردند. به گزارش اسوشیتد پرس، فرماندهی نیروهای کرد در بیانیه‌ای گفته است که موفق شدند 8 روستا را در حوالی این شهر پس بگیرند. شهر سنجار در استان نینوا در شمال عراق در مرداد ماه گذشته به دست گروه خلافت اسلامی افتاد که به کشتار ساکنان عمدتاً کرد ایزدی یا یزیدی دست زدند. شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه به اتفاق آرا مجوز ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق زیر کنترل شورشان در سوریه را بدون جلب رضایت دولت سوریه برای 1 سال دیگر تمدید کرد. این کمک‌ها از طریق ترکیه، عراق و اردن به این مناطق فرستاده می‌شوند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان را می‌شنیدید از همکارم مینا بهارمست، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. تصمیمی تاریخی، آمریکا و کوبا فصل تازه‌ای را در روابط دیپلماتیک خود گشودند. Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. از خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن در این باره و همچنین نظر یک تحلیلگر را جویا شده‌ایم. در کنار این موضوع درباره ایران هم مطالبی خواهید شنید. از آن جمله وضعیت 10 زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام در ارومیه و و همچنین گفتگوی خواهید شنید درباره وضعیت بهائیان در ایران. برای اینکه شنونده این گزارش ها و گزارش های بیشتر باشید، دعوت می کنم تا 10:30 دقیقه در ایران همراه رادیو فردا بمانید. از تصمیم تاریخی در واشنگتن شنیدید. امروز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تجدید روابط دیپلماتیک با کشور کمونیستی کوبا را اعلام کرد. با اعلام این خبر انزوای 50 ساله کوبا پایان می‌گیرد و دو دولت گفتگو برای بازگشایی نمایندگی‌های سیاسی خود در هاوانا و واشنگتن را به زودی آغاز می‌کنند. این سفارتخانه‌ها از ژانویه سال 1961 در پایتخت‌های آمریکا و کوبا بسته شد. برای اینکه بیشتر بشنویم درباره این تصمیم تاریخی همراه میشیم با نادر صدیقی، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن. آقای صدیقی، به شما بعد از ظهر بخیر میگم و اگر که ممکنه ابتدا نگاهی داشته باشیم به اهم صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا که ساعتی پیش در واشنگتن مطرح شد.
بله، شب شما بخیر و شب شنوندگان رادیو فردا بخیر. همونطوری که شما هم در اعلام این خبر گفتین، باراک اوباما نیمروز چهارشنبه به وقت واشنگتن پس از گذشت بیش از نیم قرن پایان جنگ سرد و تجدید روابط دیپلماتیک با کشور کمونیستی کوبا رو اعلام کرد و به این ترتیب فصل نوینی در واقع در تاریخ روابط دو دولت ورق خورد. آقای اوباما اعلام کرد که به جان کری وزیر خارجه ماموریت داده هر چه زودتر گفتگوهای مربوط به بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور رو با همتای کوبایش آغاز بکنه. به وزارت خزانه داری هم دستور داده که برای رفع تحریم‌های کوبا اقدام بکنه. سه نکته مشخص در گفتگو در سخنان آقای اوباما بود که نخستین اون همانا دستور عمل مربوط به تجدید روابط دیپلماتیک بود. نکته دوم، دستور رئیس جمهوری برای برداشتن عنوان پشتیبان تروریسم از جلوی اسم کوبا بود که از شرایط تجدید روابط محسوب می شود. یا آقای اوباما در این زمینه گفت که امروز قوانین با توجه به قوانین جاری و واقعیت‌های روز تروریسم دگرگون شده، چهرش عوض شده، تهدیدها از جانب القاعده و داعش یا حکومت اسلامی، از این رو ملت کوبا سزاوار تحریم‌های مربوط به تروریسم نیست. نکته سوم هم در سخنان آقای اوباما به افزایش مسافرت شهروندان و مبادلات فرهنگی و بازرگانی آمریکا با کوبا مربوط بود که با گسترش همکاری‌های دیگر هم همراه خواهد بود. اضافه می‌کنم همونطور که در خبرها هم شنیدیم، در هاوانا هم راول کاسترو رهبر کوبا تا یک سخنرانی تلویزیونی خبر تجدید روابط با آمریکا را اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های اولیه استقبال بی‌نظیر مردم با این خبر همراه بوده.
بله آقای صدیقی، در بیانیه‌ای که کاخ سفید هم در این باره داده از امید صحبت کرده برای 2 میلیون کوبایی که در آمریکا ساکن هستند و همچنین 11 میلیون کوبایی که در خود کوبا زندگی می کنند و این اتفاقی رو که ما امروز شاهدش هستیم شاید یکی از نشانه هاش رو بتونیم در جوان سال گذشته، سال 2013 در مراسم خاکسپاری نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی ببینیم، زمانی که اون دست دادن تاریخی بین باراک اوباما و راول کاسترو رهبر کوبا انجام شد. چه صحبت های شده، چه خبرهایی آمده از اینکه این نقطه تاریخی امروز چه پیشینه ای داشته، چه اتفاقاتی در این زمان افتاده؟
البته مانند هر تحول دیپلماتیک دیگه، تجدید روابط آمریکا و کوبا هم یه پیش‌زمینه‌هایی داشته، از جمله اینکه وزارت خارجه امروز اعلام کرد که آقای کری در تابستان گذشته 4 مکالمه تلفنی طولانی با همتای کوبایش داشته. اولی سال اقامت آقای اوباما در کاخ سفید هم که کنفرانس کشورهای آمریکایی بود، در اونجا هم یک دیداری بین آقای راول کاسترو و آقای اوباما اتفاق افتاد، اگر که به خاطر داشته باشید. اینه که پیش زمینه های فراوانی بوده. کاخ سفید هم در این زمینه اشاراتی داشته، ولی مهمترین اشارش رو من باید اشاره بکنم به سخنان آقای اوباما در 6 سال پیش هنگام ورود به کاخ سفید، که در اون موقع اعلام کرد که یکی از هدفهای سیاست خارجیش بازنگری در رابطه با کوبا خواهد بود. در 5 سال گذشته گذشتم هیئت‌هایی از کنگره آمریکا به طور متناوب بر هاوانا دیدن کردند و این مسافرت‌ها به ویژه پس از کنارگیری فیدل کاسترو و روی کار آمدن برادرش راول کاسترو قابل توجه بوده و هر چند گاهی هم خبرهایی در این زمینه به مطبوعات درز کرده و آقای راول کاسترو هم پس از به دست گرفتن قدرت رهبری در کوبا تجدید نظر در سیاست‌های اقتصادی و سیاسی و احتمال بهبود روابط با آمریکا رو اعلام کرده بود. در این میان من باید به نقش دولت کانادا هم اشاره بکنم که به عنوان میانجی مورد اعتماد دو طرف عمل کرده. آقای اوباما هم امروز در این زمینه اشاراتی داشتند. نوید بخش تغییر مثبت در روابط واشنگتن هاوانا هم آزادی آلان گراس پیمانکار 65 ساله آمریکایی بود که مدت 5 سال در کوبا زندانی بود. البته آمریکا هم پیشتر از این دو جاسوس کوبایی را آزاد کرد که دولت کوبا مشتاق آزادیشون بود.
سپاسگزارم آقای صدیقی. به کانادا اشاره کردید، به کانادا اضافه میکنیم نام پاپ فرانسیس رهبر معنوی کاتولیکای جهان هم به عنوان میانجی برای آزادی آقای گراس مطرح شده در ساعت‌های گذشته. باید منتظر بشیم ما ببینیم که جزئیات بیشتری آیا از این گفتگوهای پشت پرده و تلاش‌های پشت پرده آمریکا و کوبا برای تجدید روابط دیپلماتیک منتشر خواهد شد و به چه شکل بوده. سپاسگزارم. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن بود، بر روی خط تلفن رادیو فردا هم اکنون رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما. آقای نفیسی به شما سلام می‌کنم و ابتدا می‌خوام ارزیابی شما رو از این اتفاق بدونم و اینکه شما وقتی که این خبر رو شنیدید به چه فکر کردید و چه هست ارزیابیتون از این ماجرا؟
سلام خانم کاویانی. این برقراری روابط البته قرار بود که سالها پیش انجام بشه که دستگیری همین آقای کراس باعث شد که این 5 سال به تأخیر بیفته. این از برنامه های دولت اوباما بود که این که در واقع این تحریم هایی که بر کوبا هست و این قطع روابط که همه اینا بازمانده جنگ سرده اینها رو به یک نحوی ترمیم بکنه و ما میدونیم که اون عاملی که باعث جلوگیری از این اقدام میشد کلن این لابی بسیار قوی کوبا بود که مرکزش در میامیه و در میان 2 میلیون کوبایی ریشه‌های عمیق داره، چون اغلب فراری‌های از دست رژیم کمونیستی هستند و مارکو روبیو از افراد بسیار معروف این لابی به هر صورت که سناتور بسیار قوی است و اتفاقاً پوزیشن‌های ایشون و آقای ملندس که اونم از اسپانیای تبار دیگری است هم در مقابل کوبا هم در مقابل ایران بسیار معروفه و این لابی باعث می‌شد که جلوی این تجدید رابطه گرفته بشه و باز هم سنگندازی های بسیار خواهد کرد و خواهیم دید که باعث این میشه که تحریم ها برداشته نشه و به خصوص وقتی که در ژانویه سنا هم جمهوری خواه بشه. بنابراین اون چیزی که در میون جلوی این اقدام آقای اوباما رو میگرفت اقدامات این لابی بود، اقداماتی هم که خود دولت کوبا کرد و این آقای کراس رو گرفت و این جور چیزها و الان مسئله حل شده تا حد زیادی و دیدیم که دستی که با هم دادن در 2013 خیلی صمیمانه بود با آقای راول کاسترو و این نشون میده که این اقدام میباشه زودتر از این هم میشد چون به کلی بی‌معناست. کوبا در حدود چند تا 100 مایل با ساحل آمریکا فاصله داره و از اون گذشته موضوع مهمتر در سیستم به اصطلاح سیاست خارجی آقای اوباماست که اعتقادی به تحریم های از این رقم نداره و در مورد کشورهایی که در واقع در تروریسم دستی نداشتن مثل کوبا ولی میدونیم که در مورد کشوری مثل روسیه به این تحریم ها فوق العاده اهمیت میده. بنابراین سیاست تحریم کردن کشورها یا برداشتن تحریم ها در کل سیاست خارجی آقای اوباما نقش بسیار اساسی داره.
آقای نفیسی، این ببخشید، این مسئله تحریم رو که مطرح میکنید به شکل کلی ترش مسئله انزوا هستش، چیزی که کاخ سفید هم امروز خیلی بر روش تاکید داشته که انزوا پاسخ نداده در رابطه با کوبا، این مسئله به مشکل به پایان دادن مشکلات کمک نکرده. میخوام نظر شما رو درباره سیاست خارجی آمریکا بدونم، اینکه این مسئله انزوا فقط موضوع کوبا نیست و موضوع کشورهای دیگر هست از جمله ایران، و بسیاری از ناظرانی که موضوع کوبا رو امروز در ساعت‌های پیش دنبال می‌کردن بر موضوع ایران بسیار تاکید می‌کنن. نظر شما در این باره چیه؟ آیا سیاست خارجی آمریکا میتونه که تغییری توش ببینیم در دو سال آینده‌ای که از ریاست جمهوری باراک اوباما باقی مونده؟ آیا تأثیری بر وضعیت ایران هم خواهد داشت این گونه سیاست خارجی به دور از انزوا؟
فرمایشتون تایید میکنم که دولت اوباما مسئله منزوی کردن رو لاقل در مورد ایران و در مورد کوبا اعتقادی بهش نداره. ما نتایجش رو دیدیم، یعنی کشورهایی مثل کوبا، مثل کره شمالی، مثل ایران در اثر منزوی شدن نه سیستم دموکراتیک تر شد، نه رابطه بهتر شد. تنها چیزی که حاصل شد فقر عمومی در این کشورهاست و این فقر عمومی در واقع کارساز نیست الهاز روابط خارجی آمریکا، الهاز سیاست اقتصادی آمریکا و هم الهاز مسئله تروریسم. چون ما می‌بینیم تروریسم از محلات فقیر، از میان طبقات فقیر برمی‌خیزه. بنابراین کلاً این منزوی کردن کشورها بی نتیجه بوده. کوبا به هیچ وجه سیاست شدن سال‌ها تغییر نداد و در واقع اون چیزی که ما در مورد ایران هم خواهیم دید کوشش دولت اوباما خواهد بود که روابط رو تا حد ممکن، به باز ما تأکید میکنم، تا حد ممکن روابط رو بهبود ببخشه. ولی این که در ایران در این مدت باقی مانده از ریاست جمهوری آقای اوباما سفارتخونه باز بشه، بنده بسیار شک دارم.
سپاسگزارم. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن همراه ما بود، تحلیل میکردیم موضوع تصمیم آمریکا به برقراری روابط دیپلماتیک با کوبا رو.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
22:17 دقیقه است، همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. محمد خامنه‌ای، برادر رهبر جمهوری اسلامی، در مصاحبه‌ای علیه اکبر هاشمی رفسنجانی او را نفوذی آمریکایی‌ها برای رسیدن به پست رهبری در جمهوری اسلامی دانست. دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی هم در واکنشی تند به این مصاحبه سخنان محمد خامنه‌ای را ساختار شکنانه دانست. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی از سخنان محمد خامنه‌ای، برادر رهبر جمهوری اسلامی، علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان داستان‌های تخیلی یاد کرده است. محمد خامنه‌ای، برادر بزرگتر آیت الله علی خامنه‌ای، در مصاحبه‌ای با شماره 7 نشریه رمز عبور، آقای هاشمی رفسنجانی را نامزد آمریکایی‌ها برای نفوذ در ایران توصیف کرده و گفته آقای هاشمی رفسنجانی و آیت الله حسین علی منتظری بر سر معامله با آمریکا رقابت داشتند. محمد خامنه‌ای که رئیس بنیاد حکمت صدراست، در این مصاحبه حضور به تعبیر او فعال هاشمی رفسنجانی در اتفاقات قبل و بعد از سال 88، دفاع از اهداف و منافع آمریکا در نقل قول‌های به تعبیر او دروغ از آیت الله خمینی و همینطور روابط مستحکم او با سعودی‌ها را از قرائن و دلایلی دانست که به تعبیر او از وجود رابطه پنهانی هاشمی رفسنجانی و اصرار آمریکا برای به قدرت رساندن او دارد. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن در آمریکا، درباره سخنان محمد خامنه‌ای میگوید:
من فکر میکنم مسئله اصلی در این موقعیتی که الان ما هستیم بحث جانشینی هست، مسئله رقابت میان دو خاندان هاشمی و خاندان خامنه‌ای. آقای محمد خامنه‌ای نگرانیش از این هست که بعد از فوت آقای خامنه‌ای، چون آقای هاشمی مشهورترین و صاحب نامترین گزینه به نظر میاد، خاندان آقای هاشمی نقش رهبری رو بر عهده بگیرن. برای در واقع پیشگیری از این موضوع، آقای محمد خامنه‌ای به دو موضوع اصلی در صحبتش اشاره میکنه. یکی مسئله جانشینی در دوره آقای خمینی هست و این در واقع نظری نظریه ایشون این هست که برکناری آقای منتظری با توطئه های آقای هاشمی رفسنجانی انجام شده، چون خود ایشون می‌خواسته در مقام رهبری قرار بگیره. بقیه صحبت های ایشون هم در مورد رابطه با امریکا، روابطی که آقای هاشمی در اون دوره در ماجرای مکفارلین داشتن، همه برای سلب مشروعیت از آقای هاشمی رفسنجانی است به عنوان کسی که مهره مد نظر آمریکایی ها بوده. و هنوز هم ایشون معتقد هست که در جریان جنبش سبز سال 88 آقای هاشمی و خاندان آقای هاشمی اینها مهره های مد نظر آمریکا هستند.
محمد خامنه‌ای در مصاحبه خود همچنین گفته بود اطرافیان آقای هاشمی رفسنجانی او را به سمت ریاست جمهوری سوق دادند تا یک پله به رهبر شدن نزدیک شود و این به تعبیر او یک توطئه آمریکایی بود. محمد خامنه‌ای در این مصاحبه همچنین گفته در سال 1365 هاشمی رفسنجانی با رابرت مکفارلین مشاور امنیت ملی رونالد ریگان در تهران دیدار و بعداً به دروغ این دیدار را تکذیب کرده است. برادر بزرگتر رهبر جمهوری اسلامی همچنین میگوید ملاقات مهم و محرمانه مکفارلین برای به تعبیر او محکم کاری و قرارداد رسمی با طرف ایرانی بود. دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی هم در پاسخی شدیدالله به محمد خامنه ای برادر رهبر جمهوری اسلامی ایران تهدید کرده از اقدامات ناسپاسانه محمد خامنه ای در پیش از انقلاب شواهد زیادی در دست دارد که به تعبیر این دفتر به خاطر حفظ آبرو و حرمت بیت خامنه ای و به ویژه رهبر جمهوری اسلامی از بیان آن خودداری می کند. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران درباره جوابی دفتر هاشمی رفسنجانی نیز میگوید
آقای هاشمی معمولا در برابر این گونه سخنان نخست تلاش میکنه که از طرف مقابل سلب حیثیت سیاسی بکنه، کاری که در مقابل آقای مصباح هم قبلا دفتر ایشون انجام داده. مشخص در این پاسخ آقای دفتر آقای هاشمی به فقدان سوابق سیاسی در پرونده آقای محمد خامنه ای همچنین تشر آقای خمینی به ایشون در یک موضوع خاص اشاره میکنه، اما اینکه تداوم پیدا نمی‌کنه این حملات به آقای محمد خامنه‌ای در این بیانیه عمدتاً به دلیل این هست که امروز آقای هاشمی در جبهه دولت آقای روحانی ایستاده و نمی‌خواهد جبهه تازه‌ای رو علیه دستگاه رهبری، علیه آقای خامنه‌ای و خاندان ایشون بگشاید تا برای دولت آقای روحانی مسئله تازه‌ای درست نشه. آقای هاشمی به دنبال این هست که تا انتخابات سال آینده مجلس شرایط به شکل آرام طی بشه.
دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی در جوابیه خود ادبیات محمد خامنه ای برادر رهبر جمهوری اسلامی را ساختار شکنانه خوانده و نوشته پاسخ گفتن به او در شأن هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی در جمهوری اسلامی نیست.
گزارش همکارم وحیده پوراستاد رو میشنیدید. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای درباره وضعیت 10 زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام در زندان ارومیه ابراز نگرانی کرده است. از وضعیت این زندانیان در گزارش همکارم مهرداد قاسم فر بشنوید.
عفو بین الملل نسبت به وضعیت 10 زندانی از 24 زندانی در حال اعتصاب قضا در زندان ارومیه ابراز نگرانی کرده است. این 10 زندانی که گفته می شود به جرایم سیاسی به اعدام محکوم شدند، به گفته این سازمان از سوی مسئولان قضایی و امنیتی تهدید شدند که اجرای حکمشان در صورت پایان ندادن به اعتصاب قضا تسریع خواهد شد. اما علت اعتصاب قضا این 10 زندانی چیست؟ رها بهرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در لندن.
بند 12 زندان مرکزی بند سیاسی بوده و در واقع یکی از دلایل اصلی اعتراض این 24 زندانی به قرار دادن 40 زندانی عادی محکوم به زندان و اعدام به دلیل جرم مواد مخدر و قتل و ناامنی که در اثر قرار دادن این زندانیان عادی در فضای بند 12 به وجود اومده و زندانیانی که در اعتصاب به سر میبرن از مقامات خواستن که اصل تفکیک بر حسب نوع جرم رو رعایت بکنن و زندانیان عادی رو در بند 12 زندانی مرکزی ارومیه که بند سیاسی قرار ندن که از این فضای ناامنی هم که به وجود اومده جلوگیری بشه، ولی به این خواسته توجهی نشون داده نشده و بالعکس مقامات زندان به بدرفتاری ها و آزارهای جسمی و روحی هم گویا همچنان ادامه دادن.
در میان این زندانیان اما یک زندانی محکوم به اعدام هم هست که عفو بین الملل درباره او ابراز نگرانی بیشتری کرده است، سامان نسیم که گفته می شود در زمان دستگیری زیر سن قانونی بوده است. است. رها بهرینی.
سامان نسیم به اتهام محاربه و افساد فلعت از طریق عضویت در گروه پژاک و شرکت در یک درگیری مسلحانه که گویا در طی اون یک عضو سپاه کشته میشه محکوم به اعدام شده. اون در زمان دستگیری در تیرماه سال 90 17 سال فقط سن داشته و پس از دستگیری هم به مدت 2 ماه در یک بازداشتگاهی در وزارت اطلاعات ارومیه نگهداری میشه و در اونجا تحت شکنجه قرار میگیره توسط بازجویانی که با مشت لگد به شکم و دست و پشتش زدن و ناخن‌های دست و پاش رو کشیدن و مجبورش کردن که اعتراف بکنه به شرکت در اون درگیری مسلحانه که اون هم اعتراف کرده ولی طبق اسناد دادگاه گفته که یک تیراندازی هوایی بوده و مشخصا فرد سپاهی رو نکشته ولی ادعاش توسط دادگاه پذیرفته نشد.
با اینکه گفته می‌شود این 10 زندانی به اعدام محکوم شدند اما هیچ اطلاعات مستقل و مستدلی از جرایم دقیق آنها در دست نیست، اگرچه خبرهای رسمی منتشر از سوی جمهوری اسلامی آنها را به مبارزه مسلحان علیه نظام متهم می‌کند. رها بهرینی از عفو بین‌الملل در این باره می‌گوید:
اطلاعات ما در مورد تک تک این زندانیان کافی نیست، ولی بر حسب اطلاعاتی که ما دریافت کردیم اکثریت اونها اتهام‌های مربوط به عضویت در گروه‌های سیاسی کرد و مشخصاً پژاک و کوموله دارند، ولی تحقیقات بیشتری لازمه که در مورد پرونده‌های این زندانیان مشخصاً صحبت کرد.
عفو بین‌الملل درباره دیگر زندانیانی که در زندان ارومیه دست به اعتصاب قضا زدند اما حکم اعدام نگرفتند میگوید که پیش از این برای این زندانیان احکامی از 6 ماه تا 34 سال زندان صادر شده است.
گزارش همکارم مرداد قاسمفر رو میشنیدید. نماینده جامعه بین المللی بهائیان در سازمان ملل میگوید که امام جمعه رفسنجان گفته است که بهائیان نجس هستند و داد و ستد با آنها ممنوع است. همکارم حسین قویمی در گفتگو با سیمین فندش سخنگوی جامعه بین المللی بهائیان در ژنو ابتدا درباره گفته های اخیر امام جمعه رفسنجان پرسیده است. سیمین فندش:
در هفته های گذشته امام جمعه رفسنجان حجت الاسلام عباس رمضانی پور در سخنرانی که ایراد کردن ایشون بهائیان رو در طبق فتوای مراجع نجس خوندن و گفتن که خرید و فروش با بهائیان در شهر حرام هست و همینطور گفتن که بهائیان باید از شهر بیرون برن که این سخنان واقعا موجب نگرانی جامعه جهانی بهائی هست، چون در اتفاقات مشابهی که در گذشته افتاده اینجور سخنرانی ها که از مراجع دینی در حقیقت میاد روی افکار مردم تاثیر گذاشته و ما دیدیم که در آینده بهائیان بودن که مورد حمله قرار گرفتن و جون اونها در خطر بوده.
چند روز پیش هم در رفسنجان تظاهراتی علیه بهائیان برگزار شده که به گفته مقامات محلی خودجوش بودند. چرا اخیراً بر میزان اعتراض‌های ضد بهائی اضافه شده؟
در چند ماه گذشته حملات متفاوتی به خصوص حملات اقتصادی و علیه جامعه بهائی در ایران و به خصوص در رفسنجان، کرمان و در این استان زیاد شده و ما در چند ماه گذشته حدود 79 مغازه در رفسنجان داشتیم که این مغازه ها کلان و بسته شدن و بدون هیچ، فقط به خاطر اینکه این بهائیان به دلیل تکلیف دینی خودشون مغازه هاشون رو بسته بودن و مراجع دقیقت گفتن که اجازه ندارند و برای بی‌اعتبار کردن این بهائیان حتی روی در مغازه هاشون اعلامیه نشر کردن که در این اعلامیه گفته شد که این افراد در اجرای قوانین سنفی تخلف کردن و این افراد هم هنوز دنباله این کار رو گرفتن و سعی کردن که از طریق قانونی تظلم خواهی کنن.
خانم فهندش، خانم بانی دوگال نماینده جامعه بین المللی بهائیان در سازمان ملل اعلام کرده که ده ها مغازه و مکانهای تجاری بهائیان در چند شهر ایران تحت فشار تعطیل شدند. در کدوم شهرها این تعطیلی‌ها صورت گرفته و این فشارها از کجا نشأت می‌گیره؟
به نظر می‌رسه که فشارها روی بهائیان از لحاظ اقتصادی مخصوصا در حال زیاد شدن هست و در شهرهای مختلفی این فشارها زیاد شده، مثل شهر یزد، اصفهان، تهران و همونطور که گفتم کرمان، رفسنجان و جیروف و همینطور شهرهای دیگه‌ای که گزارش‌های بسته شدن مغازه‌های بهائی فقط با دلیل اینکه این افراد بهائی بودن به ما رسیده و در چندین مورد به اونها گفته شده که فقط اگه بنویسن مسلمون و یا اسلام، اونها اجازه دارن که مغازه هاشون رو باز بکنن، که این نشون میده که با وجود حرف هایی که مقامات ایرانی در سازمان ملل و مجامع بین المللی میزنن که بهائیان هیچ مشکلی در ایران ندارن و مورد آزار اذیت قرار نمیگیرن، تمام این مشکلات و تضییقات در حقیقت فقط به خاطر بهائی بودن هست که بر اونها وارد میشه.
و این گفتگو با سیمین فهندج، سخنگوی جامعه بهائیان در ژنو، ما رو میرسونه به پایان این مجله شبانگاهی. سپاسگزاریم از شما که همراه ما بودید و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.